أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که اگر غیر ولی تجارت بکنه به عین مال یتیم، یه قاعدش این بود که معامله فضولی باشد و احتیاج به امضاء ولی داشته باشه، ولی شیخ مرحوم خواستن بگن که به واسطه این دو روایتی که داریم، که یکی روایت سعید سمان بود، یکی هم صحیحه زراره و بوچه، مؤیدن به روایات دیگری که در این باب هست، همچی استفاده بکنیم که اینجا از قاعده حضوری مستثنا و که انهو شارعی که ولی الاولیاء است به نفع صغار اینجور معاملات را تصحیح کرده، اجازه داده که عربه الیتیم و علی التاجر زمان المال. در حقیقت ما گفتیم تبعیض در اجازه است از طرف شارع، این در صورتی که به عین مال یتیم تجارت. حالا مسئله دیگری که داریم، اگر چنانچه غیر ولی به ذمه خودش معامله بکنه، بگه که خریدم این خونه رو به 100,000 تومان به ذمه، بعدن تصادفاً مال صغیر را بده پول خونه، اینجا خیلی واضح است که معامله برای خودش است اون شخص غیر ولی، خونه ای که خریده مال خودشه، نفع و ضررش هم مال خودشه، اون پول صغیر را که داده است اون بی خود داده، ضامن پول صغیره. ولی اصل معامله چون کلی و به ذمه بوده است، برای خود غیر ولی واقع شده و رفع و ضررش هم برای خودش. اون وقت گفتیم نظیر این که کسانی معامله میکنن، ملک چیزی میخرن و مال غیر مخمس را میدن، چون معامله به ذمه کرده برای خودش است، نفع و ضررش هم مال خودش و سادات و امام در شریک نیستم، مگر اینکه بعدن نفع بکنه. وقت منتها مال غیر مخمس رو که به عنوان ابراء ذمه داده، نسبت به اون خمسش ضامنه. پس اینجا تقریبا مسئله واضحه که به ذمه محض باشه. انما الاشکال در یه شق سوم که زیادم اتفاق میفته و محل ابتلاعه، شما میری خانه ای میخری، کلی هم میخری، به ذمه میخری، اما همون وقتی که داری معامله میکنی 100,000 تومان خودت یه قازم پول نداری، همون وقت تو مغزت است که اون پول غیر مخمس رو میدیم بابت این خونه. یا در مانه نفی غیر ولی میره معامله میکنه، خونه ای میخرد و همون وقتی که معامله کلی ذمی میکنه که انشاء کلیه، میگه خریدم این خونه رو به 100,000 تومان، اما همون وقت تو ذهنشه که اون 100,000 تومانی که مال صغیر است پیشش است بدهد پول این خونه. اینجا شیخ مرحوم میفرمان ولو قاعده اقتضا میکنه، دیگیم اینم حکم ذمه رو داره و معامله برای غیر ولی واقع میشه، نفع و ضررش هم مالی خودشه، منتها ضامن پول صغیره. نفع و ضرر به صغیر مربوط نیست، صغیر فقط پولشو طلب کاره. شیخ مرحوم میفرماد در اینجا قاعده اینجوره. چرا؟ برای اینکه در معاملات همیشه اونی که انشاء شده ملاحظه میشه. گفته تملک تو حاضه دار به 100,000 تومن کلیه، نگفته به اون 100,000 تومن، اشاره نکرده به 100,000 تومن خاصی، چون انشاء روی کلی 100,000 تومن است پس معامله به ذمه است. ولو تو مغزش این است که این 100,000 تومن که میجیم از همون 100,000 تومن صغیر میدیم، این نظیر همونیست که گفتیم فضولی، سلام علیکم ورحمت الله، فضولی انشاء معامله میکنه، سلام علیکم، فضولی انشاء معامله میکند، میگه خریدم یه خونه رو به 100,000 تومن مثلا، اما تو ذهنش برای خودش یا میگه به تو که حاضر دار به 100,000 تومن و تو ذهنش برای خودش، همینطور که قید لنفسه اونجا یه چیز زائدی بود و رکن معامله نبود و به معامله لطمه میزه، اینجا هم اونی که انشاء شده انشاء شده، تملک این خانه به 100,000 تومن کلی، انشاء روی کلیه، این که در کنار این انشاء که اصل مضمون این انشاء هم قصد داره، وقت علاوه بر این که قصد داره مضمون عقد را، یه قصدی هم در کنارش داره و اون این که ما که پول نداریم این 100,000 تومن از همون پول صغیر برمیداریم میدیم. این قصدی که در کنار انشاء و قصد انشاء است، این قصد کنار ضرر به اصل معامله و انشاء نمیزنه، دخالت در معامله نداره، بنابراین قاعده اقتضا میکند که این معامله کلی باشد و به ذمه باشد و خانه مال خود این شخص بشه، نفع و ضررش هم مال خودش، منتها پول صغیر رو اگه برداشت داد ضامنشه. شیخ میفرماد ولی قاعده این است، ولی این لازمش این میشه که این روایاتی که میگد اگر اتجر به مال الیتیم اون وقت فربه للیتیم و علی تاجر زمان المال، ما این روایات رو حمل کنیم بر اون جایی که بگد من این خونه رو خریدم به عین این پول و همچی معامله خیلی کم است، حمله بر فرد نادر میشه و ما میبینیم عرف مردم هم در جایی که کسی انشاء رو به نحو کلی بکنه اما همون وقتی که انشاء میکنه نظرش به پولا تو جیبشه، که پولا تو جیبش هم مال یتیمه، عرف مردم اینجور معامله رو میگن تجارت به مال یتیم. اگر یه کسی رو مردم خبر دارن که پول نداره و اتفاقا یه 2-3 میلیون از پول یتیم پیشش هست، بعد این میبینن داره ملک میخره، خونه میخره، دکون میخره، میفروشه و 2-3 میلیون شد 10 میلیون، تمام مردم میگن مرده ببین این آه نداشت، با مال یتیم امسال کاسبی کرده 3 میلیون رو کرده 10 میلیون. ولو این که نبودن مردم پا معامله که ببینن این میگه خریدم خونه رو به عین این 100,000 تومن، اصلا نوعا معامله ها کلیه، منتها آدمی که یه قاز پول نداشت اصلا تو معامله املاک نبود، یه دفعه 3-4 میلیون تومن پول یتیم افتاده تو کارش، بعد پاشدست راه افتدست تو بازار و داره زمین میخرد زمین میفروشد خونه میخرد خونه میفروشد، خود ای توجه دارد که دارد با پول یتیم تجارت میکنه، هرچند معامله ذمه بکند همون وقت اتکاش به پولی است که تو بغلشه یا پولی که تو بانک گذاشته است و چکاش تو بغلشه و چک میخواد بکشه براش، چون توجه دارد به اون مال یتیمی که یا تو بغلشه است یا تو بانک گذاشته است و میخواد چک بکشه، خود این آدمم توجه داره دارد با مال مردم کاسبی میکنه. عرف مردم هم میگن ای بله پول یتیم افتاد تو کارش با پول یتیم کاسبی کرد. پس این روایاتی که میگن این تجربهی ففیه زکات ور پول یتیم، این تجربهی این حمل میشه بر مفهوم عرفی و مفهوم عرفیه اتجار به مال یتیم عمس از این که معامله رو عین مال یتیم بیاد یا روز ذمه ای که پشتوانه این ذمه همون مال یتیم باشه. هم عرف مردم همه اینو میگن، هم خود این بابا می بهش بگو میگه بله ما با پول یتیم داریم کاسبی میکنیم، روایت هم میگه تجربه مال یتیم. اصلا شیخ مرحوم میفرماد در اون جایی که معامله به عین باشه تجربهی معمولا نمیگن، اونجا رو میگن معاوضت و سلعتین. تجربهی ظاهرش همینه که کلیه ذمه است اما پشتبانش این مال یتیمه. ولذا میفرماد سید مشایخنا که مرحوم کاشف القطاع باشد ایشون استجوده یا استغربه که این هم حکم تجارت به عینو داشته باشه، الربح لیتیم و علی تاجر زمان المال. بعضیا گفتن وقتی که ما یه قاعده کلی داریم که او قاعده کلی اینه که ما در باب معامله باید ببینیم انشاء رو چی رفته، قصدی که در کنار انشاء است ای حق نداری وارد متن معاملش بکنی، و چون انشاء روی کلی ذمی رفته پس بنابراین نفع و ضررش مال خود این متجر باید باشه. ملاک انشاء است، ما او قاعده منو باید دست بر نداریم. چرا شما میاد به واسطه این روایات دست از اون قاعده بر میداریم؟ خب از این روایات دست بردار به واسطه قاعده، قاعده رو عمل بکن. شیخ مرحوم میفرماد که یه وقت تو میگیم میخواییم ببینیم نسبت بین اون قاعده و این روایات چه جوریه و کدوم عام است کدوم خاص، که معمولا به واسطه خاص دست از عام ور می‌دارن. نه اینجا عام و خاص نی، اینجا نسبت بینشون عموم منوجهه، برای اینکه قاعده میگه معامله‌ای که روی ذمه شده است مال اون متجر است، این اطلاقش میگیره چه اون جایی که در حین انشاء قصد ابراء ذمه رو به این عین داشته باشد یا نه. از اون طرف این روایات میگه متجر به مال یتیم، اگه اتجر به مال یتیم ربح لیتیمه، اینم اطلاقش میگیرد اون جایی که به عین باشه یا به ذمه ای که مقارن قصد اعطاء عینه. پس بین این روایات و او قاعده اون خصم الوجه، و اون وقت محل اجتماعشون که محل تعارضشونه ما نحن فیه، که انشاء روی ذمه است اما قصد دارد از این بده، اینجا مطابق قاعده باید بگم این نفع مال متجره، مطابق این روایات باید بگم نفع مال یتیمه. در مورد اجتماعشون که محل تعارضشه قاعدتا ما باید گیر بکنیم، پس اون قصه منوچه. ولیکن شیخ مرحوم میفرماد یه نکته ای هست که اون نکته سبب میشه روایات را در مورد اجتماع مقدم بداریم بر اون قاعده، برای اینکه اگر بخواهی در مورد تعارض که مورد اجتماعه به قاعده اخذ بکنی، تقریبا لازم میاد طرح این روایات، برای اینکه این روایات را لازم میاد حمل بکنی بر خصوص جایی که اتجار به این باشه که در حین معامله بگید خریدم خونه رو به عین این 100,000 تومان، پولا یتیم رو تو دستش بگیره بگه به عین این، و یه همچین معامله اصلا در بازار رایج نی، لازم میاد پس هم کرده باشی روایات رو بر فرد نادر، و این در حقیقت طرح روایات میشه. چون لازم میاد طرح روایات، پس ما ناچاریم برای اینکه روایات رو طرح نکرده باشیم در مورد تعارض که هم محل بحثمونه به این روایات عمل بکنیم. اون وقت در حقیقت اخذ به این روایات همینطور که سبب میشد قاعده فضولی رو تخصیص بزنیم، به واسطه این روایات اون قاعده رو هم تخصیص میزنیم که ملاک در معامله انشاء باشد و قصد کنارش اعتبار نداشته باشد، اون قاعده هم تخصیص میخوره. کنه در مال یتیم شارع برای اینکه یه عنایتی داشته که تا میشد نفع بره تو جیب یتیم، لذا فرموده با اینکه معامله های فضولی دیگر اجازه ولی میخواد، اما اینجا بی اجازش هم نفع لیتیم عرپل لیتیم که انه من امضا کردم که شارعم. و همینطور با اینکه قاعده این است که معامله ذمی به نفع متجر باشه، اما در اینجا عرپل الیتیم، پس به واسطه این روایات هم قاعده فضولی در حقیقت تخصیص میخوره، همین قاعده که دارید که خلاصه در معامله ذمی رحل المتجر باشه. بعد شیخ مرحوم میفرماد اصلا ما میتونیم بگیم که درست است به حسب صورت این معامله در اینجا رو ذمه، انشاء ذمه، اما آدمی که میگه خریدم این خونه رو به 100,000 تومان و همون وقت 100,000 تومانی که مال یتیم است تو جیبش است یا تو بانک است مورد نظرشه، در حقیقت این قصد کلی نکرده، این در حقیقت اینجوری انشاء کرده، انشاء تابع قصده، این در حقیقت گفته خونه رو خریدم به همون 100,000 تومان که تو بغلمه یا تو بانکه. اصلا ما میتونیم بگیم اینجا کلی نیست و در کنارش قصد 100,000 تومان خاص رو کرده باشه. اصلا این که میگه 100,000 تومان یعنی همین 100,000 تومان خاص، پس اصلا کنده او انشاء، چون العقود تابعتون للقصود، و اینجا چون این شخص 100,000 تومانی که میگه مرادش همین 100,000 تومان خاص، اصلا اون قاعده اینجا نیاد، برای که معامله رو کلی نیست. و اون وقت میفرماد منحصر بله میفرماد، ولی میگه 100,000 تومان، اما آدمی که میگه 100,000 تومان و آدمی که تا حالا اصلا 100,000 تومان به خوابم ندیده بود، هیچ وقتم پا همچین معامله هایی نمیمه، حالا یه دفعه اومده صحبت از 1,000,000 و 2,000,000 میکنه، این همی که میگه من خریدم به 1,000,000 یعنی به 1,000,000 که تو جیبمه، پس این صورتا معامله کلیه ولی حقیقتا معامله شخصی. تخفیفیست و العقود تابعت للقصود، کانه این قصد در کنار معامله نیست بلکه در متن معامله. بعد شیخ میفرماد که بلکه میتونیم بگیم این مسئله منحصر به باب صغیر نیست و در جاهای دیگر هم این معنا رو ما سرایان بدیم و بگیم در هر معامله ای که در حین معامله طرف ولو به صورت کلی میگه اما شخص خاصی در ذهنشه، معامله منصرف همون شخص خاصه و در حقیقت انشاء روی شخص خاصه. اون وقت دو تا روایت شیخ مرحوم ذکر میکنه برای اینکه این مسئله منحصر به باب یتیم نی و اصلا در فقه به طور کلی ما بگیم اینجور معاملات حکم معامله شخصی را داره. یه عبارتی هم از علامه در مختلف نقل میکنه که عبارت علامه در مختلف هم شیخ میخواد بگه شاید مطلق باشد این ما نحنفی هم بگیره. عبارتی که از مختلف نقل میکنه کتاب امانات مختلف، او چاپ ها بگیم تازه چاپ شده است یا نه مختلف، همون چاپ هایی که بوده صفحه 167 دارد مسئلتون، عبارت مختلف اینه: اذا تجر الودعی بالودیعه من غیر اذن المالک، اگر چنون چون اون کسی که پول پیشش امانته تجارت کرد به ودیعه بدون اذن مالک، کان زامنن و ربه للمالک به اجمعه، نفع همش مال مالکه، مثل اینجا که داریم عرب و للیتیم اینجا هم داره نفع همش مال مالکه. بعد میگه قاله الشیخان و سلار و ابو صلاح و ابن البراج و غیرهم و کذا قال ابن الجنید تا آخر مسئله که مسئله مفصله. این عبارتی که علامه نقل کرده است که بزرگان شیخ طوسی شیخ مفید بزرگان گفتن اگر ودعی اتجر به مال ودیعه، یعنی عین پول ودیعه رو باید دوش گذاشت تو دستش، آگف خریدم این خونه رو به عین این 100,000 تومان، این لازمش این است که کلمات بزرگان رو حمله بر فرد نادر بکنیم. اتجر الودعی بالودیعه همین است که عرف بگن اتجر به هذا المال. و در این جایی که آدمی که یه شندر قاز نداشت هیچ وقت تو بازار زمین و بورس پیداش نبود، یه دفعه حالا اومده داره تون تون زمین میخره ملک میخره، این وقتی که مردم بفهمن میگن داره با پول مردم داره کاسبی میکنه، این با پول مردم داره کاسبی میکنه، بدون اینکه بیان اونجا وایسن ببینن این میگه به عین این 100,000 تومان یا نه به کلی، مردم میگن دارد با پول مردم تجارت میکنه. چرا؟ برای که میدونن این آدمی که تا حالا تو بازار پیداش نبود حالا یه دفعه پیداش شده، اتکاش به اون پول مردمه که پیششه و اگر در حین معاملم انشا کلیه پشتوانه این انشاش عین اون پوله و نظرش به اون پوله. پس این عبارتی هم که در مختلف علامه از بزرگان نقل کرده ما نمیتونیم بیایم بگیم با که در مسئله ودیعه است مال یتیم نی، نمیتونیم بیایم بگیم بزرگان یه فرد نادری را خواستن بگن که عین مال ودیعه رو میذاره تو دستشو بگه اشترایی تو خونه رو به عین این پول. بعد دو تا روایت هم شیخ ذکر میکنه که اون دو تا روایت هم این مسئله رو باز تأیید میکنه که معلوم میشه مسئله منحصر به باب یتیم نی، که بیایم بگیم این استثناء شده باب یتیم از اون قاعده، همینطور که باب یتیم قاعده فضولی را تخصیص ده این قاعده اینجا هم تخصیص بزنه، نه اصلا این قاعده مال اونجاش که زمه یه زمه باشم، اما این جایی که میگه به 100,000 تومن اما تو مغزش پول خاصیه، در حقیقت انشار اون 100,000 تومن شده. 100,000 تومن به صورت کلیست، به واقع کلی نیست، شخصیه. حالا این دوتا روایتی که شیخ مرحوم دارم، یکیش در باب زکات است که همین جلد ششمتون صفحه 114 از این مسائل جدید، مستحقین در بته مثل که من اشتباه کردم، صفحه 114 نیست، صفحه 114 غلط بوده، 214 است، صفحه 214 این ریخته بوده، من تو 114 خوندم. صفحه 214 باب 52 روایت سوم با که مربوط به باب زکات البته، و عن علی ابن محمد، یعنی کلینی نقل کرده از علی ابن محمد، اما من حدثه، خب یه روایت مرسل شد، مگه کسانی که بگن ما هرچه روایت در کافیه است اینا رو صحیح میدونیم و عمل میکنیم، چنانچه بعضی از اخباریین معنا رو معتقدن و میگن اینی که کلینی در دیباجه کافی گفته است بالاخبار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام، ای در حقیقت ایشون صحه گذاشته به این کلام رو همه اخبار کافی، و کلینی بگه این خبر صحیح است کمتر از ثقتونی که نجاشی یا کشی بگه نیست. اگر یه کسی این حرف رو قبول بکنه او وقت همه روایت کافی رو بگه حکم روایات صحیحه داره، چون در دیباجه کافی گفته بالاخبار صحیحه. حالا این نمیدونم علی ابن محمد عمن حدثه عن یعلا یا معلا ابن عبی عن علی ابن ابی حمزه عن ابیه، ای علی ابن ابی حمزه سومالی است و نه اون علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی، به قرینه باباش که عن ابی جعفره، عن ابیه که ابی حمزه سومالی باشد، عن ابی جعفر، ابی جعفر باقر علیه السلام، قال سألته عن الزکات یجب علی فی مواضع لا تمکنونی عن اعدیها، در همین زکات شیخ همین روایت رو ذکر کرده است، زکات بر من واجب میشه در یه جاهایی که نمیتونم بپردازم. قال اعزلها، در باب زکات ما روایاتی داریم که به عزل منعزل میشه، یعنی اگر شما زکات بدهکاری جدا کردی، اینی که جدا کردیم میشه زکات. در باب خمس ما چنین دلیلی نداریم، بلزا محل بحثه که آیا به عزل منعزل میشد یا نه، در باب خمس محل گیره، اما در باب زکات روایاتی داریم از جمله این روایته، جدا که کردی این میشد زکات، باقی مالت برات دیگه تصرفش مانعی نداره. قال اعزلها، حضرت فرمود جدا، حالا که جدا کردی، حالا جدا کردی مال زکاتو، فإن تجرت بها، حالا که جدا کردی که شد زکات، اگر با این تجارت کردی، فأنت لها ضامن و لها رب، حالا که جدا کردی مال را و شد خالص زکات، اگر باش تجارت کردی ضامنی و لهر ره و ربهش، اینجا در حقیقت شارعی که ولی فقراست این تبعیض در اجازه است تجارت که شما میکنی. اگه ضرر دارد شارع اجازه نمیکنه، اگه نفع دارد شارع اجازه میکنه. با اینکه معامله فضولیه دیگه، معامله فضولی باید باطل باشه. نفرموده شارع اگه حاکم شهر بعد اجازه کرد، بدون اجازه حاکم شهر خود خدا که حاکم الحکام است دارد حکمشو میده که اگر تجارت کردی و ضرر اگه کرد ضامن، اگه نفع کرد و لحره، این لحره لابد بایستی معامله صحیح باشه تا رفع مالش باشه. پس شارع در حقیقت این معامله فضولی شما را امضا کرده نظیر مال یتیم. خب این فعن تجرتبه ها یعنی تجرتبه این ها یا نه این تجرتبه ها، ولو این که شما معامله کلی کردی اما تو قصدت این بود که این ای زفات رو بدی، حال دنبالش. و این تویت فی حال ما ازلته ها، اینجا بعضی نسخه ها نویت دارد و نویته و اینا همه غلط است. تویت و معنای حلکه است. و این تویت یعنی اگر این زفات بدون اینکه شما در تجارت به کار بندازی پولو دوز بو، این زکاتی که جدا کرده دوز بو، فلیس علیک شی، شما ضامن نیستی، برای که شما امین بودی و امین ضامن نیست. فإن لم تعزلها، حالا باز اینجا محل شاهد هست، فإن لم تعزلها، اگه زکاتو جدا نکردی و قاطی مالت بود، فتجرت بها فی جملت مالک، باش تجارت کردی لابلای مال، یعنی همطور که با مال خودت بود با همش تجارت کردی، مثل همین کاری که آقایون خمس بده کارن و خمسو نمیدن و با مالی که خمس درشه سال سر رفته خمس درشه میرن تجارت میکنن، اونا هم حکمش از همینجا فهمیده میشه. فتجرت بها فی جملت مالک فلها به قسطها من الربح ولا وضیعت لها. این فلها به قسطها، بعضی کتاب ها نقل کرده تخصیتها غلطه، کافی من نگاه کردم به قسطها است، برای وقت از کافی نقل شده، وسائل ها زارن غلط داره، تخصیتها هم چیزی داره. فلها به قسطها من الربح، حالا که زکات در مال دست باش تجارت کردی، او زکات هم سهم خودشو از ربح داره. شما اگر 500,000 تومان داری، 100,000 تومانش خمسه یا زکاته، باش تجارت کردی 500,000 تومان شد 1,000,000 تومان. اینجا مطابق قاعده 1,000,000 تومانی که 500,000 تومانی که از اون 500,000 تومان زایده شده، 100,000 تومانش خالص مال 100,000 تومان زکات و خمسه، اون وقت اون 400,000 تومانش هم خودش جدا مثلا خمس داره که اگر خواستی حساب بکنی اینجا نمیتونی بگی که من آخر سال 1,000,000 دارم 200,000 تومان بده کارم، نخه 280,000 تومان بده کاری با اینکه 1,000,000ه، برای اینکه 500,000 تومان که آخر سال بود 100,000 تومانش خمس بود، بعد که باش تجارت کردی شد 1,000,000 تومان، این 500,000 تومان دوم 100,000 تومانش خالص سود 100,000 تومان خمسه، فلها به قسط ها من الره، اون وقت اون 400,000 تومان خودت هم باز 80,000 تومان داره، پس شما 280,000 تومان بده کار میشی آخر سال، قاعدش اینه. بنا و این روایت از اون روایاتیست که دلالت میکنه برای که زکات متعلق به اینه و شرکت تو کاره که نفعش هم مال فقراست. فلها به قسط ها منره ولا وضعیت علیها. اما اگه ضرر کرد ضررش رو شما خودت بده کاری. چرا؟ برای که این معامله فضولی بوده، نظیر مال یتیم. شارعی که ولی الاولیاء است در حقیقت تبعیض در اجازه داره، اونیش که به نفع اجازه میده، اونیش که به ضررس اجازه نمیده. خب حالا این که میگه این تجرتبه ها فی جملت ماله، ای یعنی تجارت به این کردی، یعنی هر جا رفتی به تجارت بکنی. اصلا تو تجارت خون یعنی این مردمی که تجارت میخونن تو تجارت خونه ها، هیچ تا حالا دیدی که میره جنس بخره پولا رو تو مشتش بگیره بگه خریدم به عین این پول؟ اصلا جناب عالی که میخوای قبا بخری از بزاز، پول تو جیبت داری، اگر بری به اون آقای بزاز بگی من این پارچه رو خریدم به عین این پول، میخندد به شما، میگه ای چیه بابا جون؟ میگوی خریدم. میره آقا جون شما که پارچه میخوای بخری، میری میگوی متری چند؟ میگه متری مثلا 50 تومن. خیلی خوب، متر کن 10 متر. متر میکنه میده به جناب عالی، پول تو جیب در میاری بهش میده. هیچ کسی نمیاد پول رو دراره دیگه به عین این پول. خب باشه، مال اصلی یعنی قصد این مال اصل شده رو بده، یعنی من پول دیگه ندارم، این مال اصل شده رو میرم باش به اتکایی تجارت میکنم. این معنیش این نیست یعنی عین این پول رو دستم میگم اینو میدم. این تجرتبه، ببین آقا، این تجرتبه ها فی جملت مالک، هم همینه فی جملت مالک، یعنی همه کار که بازاریا میکنن، ای بازاری هایی که مالشون متعلق خمسه، اگر از شما اومدن پرسیدن که آقا ما خمسه پارسالمونو ندادیم، آبا این مالمون تجارت کردیم 500,000 تومان شده 1,000,000، این که میگه با این مالمون تجارت کردیم، یعنی پولا رو ور میداشتیم میذاشتیم دو دستمون هر جا میخواستیم معامله کنیم و میگفتیم خریدیم پارچه ها رو به این پول. یا بازاری که میان میگه آقا مسئلتون، بنده پارسال مالم متعلق خمس شد، 100,000 تومان خمس بدهکار بودم ندادم، با همین پول تجارت کردم همسال شد 1,000,000. با همین پول یعنی عین پولا رو دستم گرفتم. خود اونم میفهمه که همینی که معامله میکرده و اتکایش به ای پول بوده است، این تجارت به ای پوله. من بحثم همینه که اگر یه کسی معامله که میکنه صورت کلیست، اما اتکایش در این کلی به پولای تو جیبش است یا پولای تو بانک که قصد داره ذمه رو از اون پول بده. اصلا بحث ما هم اینجاست. در همچی جاهایی عرف هم میگه تجارت به این، بلکه شیخ مرحوم میخواد بفرمان اصلا ما صورت اینجا صورت کلی است، و الا من که میگم 100,000 تومان مرادم یعنی 100,000 تومان که تو بانک دارم الان چکشو میکشم، و اونم بعد نیست که یه دهمش مثلا زکات یا یه چهلمش زکات یا یه پنجمش خمسه. پس این روایت هم اون اتجرتبه ها هم این اتجرتبه های دوم، اینا عمس از تجارت با این یا به ذمه ای که منطبق است در ذهن شما بر عین خواست، هر دو رو میگیره، و الا لازم میاد روایت رو حمله بر فرده نادر بکنی.
ما معامله کلی در ذهن نداریم اصلا.
چرا ممکنه
هر کی یک معامله انجام میده قصد این که از یک مسیری
بره؟ طلبه های ببین، طلبه یا آسمون جلی که میاد تو قوم میره یه خونه بیچاره، یه خونه یه کوچولوی هم جامتری پیدا میکنه میخره، اون وقت بیچاره به هیچ اعتماد نداره، میگه به خدا، میگه ما حالا میخریم، بعد اگر آقایون بهمون شهریه دادن ندادن ما رمزون میریم تبلیغ، نشد محرم میریم، نشد یکی دلش رحم میاد پول خونمونو میده. اینو بشنه کلیه این آقا، این یه روایت. روایت دیگر، آقا اجازه بدم، روایت دیگر جلد 13 وسائل کتاب الودیعه، روایت اول باب 10، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن ابن محبوب عن الحسن ابن اماره عن ابیه عن مسمع ابی سیار، که مسمع کردین میگن. خب این روایت خوبیش به این است که به حسن ابن محبوب زراد رسید که از اصحاب اجماعه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت استودعت رجلا مالا، یه مالی رو من ودیعه گذاشته بودم پیش کسی امانه، فجحدنیه، بعد رفتم بگیرم انکار کن و حلف لی علی، قسمم خوب که نه من به تو بده کار نیست. ثم جاء بعد ذلک بسنین، چندین سال که گذشته بود این بابا تائب شد و آمد آور بالمال الذی کنت استودعته ایاه، بعد از چندین سال که حاشا کرده بود آمد توبه کرد گذاشته بودم پیش شما، آور بالمال الذی کنت استودعته ایاه، فقال هذا مالک مالک فخذه، گفت این مالت بگی، و هذه 4000 درهم ربحتها فی مالک فهیلک، این مال تو هم در این مدت 4000 درهم من ازش استفاده کردم، این 4000 درهم هم نفع ماله، سود ماله، فهیلک مع مالک و اجعلنی فی حل، فاخذت المال منه، عین مالمو گرفتم، اما فکر این سودی که به من میده میگه باش تجارت کردم بیگیرم نگیرم، فاخذت المال منه و ابیت ان اخذ الربح، ربحشو نگرفتم، و اوقفت المال الذی کنت استودعته، اون مالی هم که پیشش ولی گذاشتم اونو واقف گذاشتمش اونجا، و اتیت حتی استطلع رأیک فما ترا، اومدم از شما بپرسم که چه کنم این نفع رو بسونم یا نه، فما ترا، قال فقال، حضرت فرمود خذ الرب، 4000 درهمی که میگه در این مدت استفاده کرده با مالت بگی، و اعته نصف، نصفشو خدایی بهش بده، و اهل له، حلالش هم بکن، ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين، خب ظاهر کلام عزت نیست که همه نفع مال توست، اما برای اینکه یه آدم توبه کرده کارش مجانی نباشه نصف مالو بهش بده. خب این بابایی که اومده بعد چندین سال میگه با این مالی تو تجارت کردم و 4000 درهم نفع کرده، همیشه توی تجارتاش این مالو دستش میگرفته میرفته به این مال من خریدم، این خیلی خلاف ظاهره. خوب بود امام علیه السلام میپرسید که این بابا که برات پولا رو ورده ازش بپرس که در حین معامله عین پول رو دستش میگرفت دست و معامله میکرده، یا نه مثل باقی مردم که معامله میکنن با این پول کاسبی کرده، یعنی این پول رو داده. پس بنابراین ظاهر این روایت هم این است که اگرم به عین نباشد به ذمه متکیه بر عین خاص باشد، این حکم عین خاص را دارد، بنابراین نفع مال شما خواهد بود. این دوتا روایتی که در باب زکات بودی که در باب امانت شیخ مرحوم میخواد بگه پس مسئله منحصر به باب یتیم نیست، اصلا این یه مسئله ایست، بابون واسعون در جمیع فقه که معامله به ذمه در صورتی که ذمه متکیه بر عین خاص باشن در حقیقت حکم معامله با عین خاص رو داره. حالا باشد باقیش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله
حفظ شما. روایت
در
باره زکات طالب
شامل
خمس
هم
میدونی؟
قرار مجد
وکیلشون بود؟
نه دماوند که آخونده اونجا
بود. نه من نه
نه خلاصه گفتن به خفه یک کمالی فرستادن برای مقامات از جمله شما عبدالت بود فرستادی برای این
پایان درس 45 بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری دوشنبه 13 اردیبهشت ماه سال 1361. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.